چگونه عشق خود را پیدا کنیم؟ اثری از آلن دوباتن. مشکل کسانی که جذبشان می شویم. جامعه عموماً تشویقمان می کند که سه غریزه خود، یعنی غریزه تکامل، تأیید شدن و آشنایی را چندان مورد کنکاش قرار ندهیم و پیشنهاد می کند با احساسمان سر کنیم و به غرایز خود اعتماد کنیم. با این حال، اگر کمی فکر کنیم، متوجه می شویم که غریزه در برخی موارد به شدت گمراه کننده است. این خاصیت تمام غرایز انسانی است و نه صرفاً غریزه عاطفی. بهترین مثال غریزه خوردن است. نیمی از جمعیت ثروتمند جهان مبتلا به چاقی و مرض چربی، قند و فشار خون هستند. هیچ کدام از ما ذاتاً مجهز به قوه تشخیص خوب از بد نیستیم. غریزه را نمی‌توانیم به راحتی نادیده بگیریم یا ریشه‌کن کنیم، اما می‌توانیم روی آن کار کنیم تا به بلوغ برسد. ما همواره برده غرایزمان هستیم، اما می‌توانیم یاد بگیریم شوقمان را مؤثرانه‌تر مدیریت کنیم. با این کار شانسمان را برای یافتن کسی که بتوانیم برای مدت طولانی عاشقش باشیم فوق‌العاده افزایش می‌دهیم. یک، مشکل غریزه تکامل. غریزه تکامل ما را به سمت نقاط قوت دیگران می کشند و در صدد جبران ضعف‌های وجودی ماست. این گزاره عملاً به این معناست که برای کامل شدن باید دو اتفاق بیفتد: تمایل ما به یادگیری و تمایل شریک زندگیمان به یاد دادن و بالعکس. بنابراین توفیق عشق منوط است به توفیق در یادگیری و یاد دادن. متاسفانه معمولاً در هر دو حوزه کاملاً ناموفق عمل می‌کنیم. گاهی به این نتیجه می‌رسیم که واقعاً دلمان نمی‌خواهد آموزش ببینیم، نمی‌خواهیم تغییر کنیم و تغییر برایمان دردناک است. بنابراین علی‌رغم اینکه جذب نقطه قوت فرد مقابل می‌شویم، لزوماً نمی‌پذیریم که باید ضعف وجودی خودمان را که منشأ آن کشش بوده اصلاح کنیم. در واقع از فرد مقابلمان می‌خواهیم به ما آموزش دهد، اما این موضوع را در نظر نمی‌گیریم که شاید شاگرد علاقمندی نباشیم. از دور مجذوب آن آموزه‌ها می‌شویم، اما وقتی نزدیک‌تر می‌شویم در مقابلشان مقاومت می‌کنیم و در نهایت حس می‌کنیم یارمان قصد فخر فروشی و تحقیر و تمسخر ما را دارد. به علاوه یار ما لزوماً همیشان معلم صبور و مدبری نیست که نیاز داریم. ممکن است در زمینه‌های دیگر صبور و باحوصله باشد، اما در مواجهه با کاستی‌های ما عصبی و رنجیده شود. شاید هم از شدت هراس بابت ازدواج با یک ابله و تباه کردن زندگیش به معلمی تندمزاج تبدیل می‌شود. تعجبی ندارد چرا او گاهی با طعنه و تحقیر به ما آموزش می‌دهد. دو، مشکل غریزه تایید شدن. طبق روایت رمانتیک از عشق، یک عاشق واقعی میتواند و باید بدون نیاز به هیچ صحبتی ما را درک کند و باید تنها از طریق شم و احساس خود تنهایی ها، سردرگمی ها و کنه شخصیت ما را تایید کند. این حالت بسیار رقت انگیز و در بلند مدت منشأ یک مشکل بزرگ است. این وضعیت ما را از امر دشواری اما ضروری شرح احوال خود باز می دارد. اینکه چه می خواهیم، چه حسی داریم، چرا غمگینیم یا چه چیزی باعث آزردگی ما شده است. این باور در ما شکل می گیرد که یک عاشق خوب باید بدون آنکه چیزی را با او در میان بگذاریم، ذهن ما را به راحتی بخواند و وقتی می‌بینیم او بخش‌هایی از ذهنمان را آنقدر خوب می‌خواند و درک می‌کند، این توقع مخرب در ما ایجاد می‌شود که او باید تمام ذهن ما را در تمام مواقع بخواند و درک کند. نتیجه آن که کلاً نسبت به توضیح دادن بیمیل می‌شویم و آن را غیر رمانتیک می‌دانیم. مشکل اساسی این است که ما مخلوقات فوق‌العاده پیچیده‌ای هستیم. اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، هیچ انسانی قادر نیست از طریق شم و شهود به کل ذهن دیگری راه پیدا کند. این بدین معنی است که در بسیاری از موقعیت‌هایی که خیلی برای ما مهمند و دوست داریم فردی که به حکم غریزه جذب شده ایم، احساس ما را بی هیچ حرفی و خیلی راحت و سریع تایید کند، ناکام می‌مانیم. در بسیاری از مواردی که نیازهایمان را مطرح نمی‌کنیم، با نافهمی و بیتوجهی کامل و یا کشفهمی آزاردهنده روبرو می شویم. یکی از بزرگترین مخاطرات غریزه تایید شدن این است که در صورت ناکامی باعث بروز بدخلقی و قهر می شود. قهر در روانشناسی عشق پدیده بسیار مهمی است و اهمیت آن در این است که ما با هر کسی قهر نمی کنیم و قهرهایمان را برای کسی نگه می داریم که باور داریم باید ما را درک کنند، اما در شرایط خاصی درکمان نمی کنند. البته می توانیم برایش توضیح دهیم که مشکلمان چیست، اما اگر این کار را بکنیم به این معنی است که او نتوانسته است ما را درک کند، پس لایق عشق ما نیست. قهر یکی از موهبت‌های ناجور عشق است. همین باور نهادینه و بی‌امان ما که یک عاشق واقعی باید سریع همه چیز ما رو بفهمد، باعث می شود مثلا بعد از یک مهمانی شبانه که در آن همسرمان ناخواسته موجب رنجشمان شده، در مسیر برگشت به خانه در ماشین ساکت بنشینیم و وقتی از ما می پرسد چه اتفاقی افتاده، فقط بگوییم چیزی نیست. وقتی هم به خانه رسیدیم، مستقیم به حمام برویم و در را ببندیم و وقتی دوباره میپرسد لطفاً بگو چه اتفاقی افتاده، باز هم ساکت بمانیم، چرا که تلویحاً باور داریم که یک عاشق واقعی که واقعاً لیاقت محبت ماست باید بتواند خواسته ما را از پشت شیشه حمام، از روی پوشش بیرونیمان و در اعماق وجود سوخته و آزرده ایمان بخواند. سه، مشکل غریزه آشنایی. الف، عامل تکرار. ما بنا به غریزه جذب اشخاصی می‌شویم که ویژگی‌های آشنا در آنها حس می‌کنیم. عشق در بزرگسالی تا حد زیادی جستجویی برای بازیابی احساساتی است که اولین بار در کودکی تجربه کرده‌ایم. جفتی که انتخاب می‌کنیم در صورتی برای من جذاب است که تداعی کننده بسیاری از احساساتی باشد که زمانی در کنار والدینمان داشتیم. البته ممکن است والدینمان چندان هم دلسوز و مهربان نبوده باشند. ممکن است همراه با عشقشان به ما رفتارهای نامطلوبی هم بروز داده باشند. مثلا ممکن است افسرده، آشفته، نامطمئن یا تحقیرگر بوده باشند. احتمالاً حالا اگر ما عین این ویژگی‌ها را در یک نفر ببینیم، به سمت او جذب می‌شویم و احساس می‌کنیم عاشق او شده‌ایم. شاید گزینه‌های دیگر را که نقص خاصی هم ندارند رد کنیم و حتی دلیلش را هم ندانیم و تنها بگوییم زیادی خوب است یا دلم را میزنم. معنای ضمنی این عبارات این است که بعید میدانم بتواند همان مشکلات آشنای گذشته را برایم تداعی کند یا نمیتواند آنطوری که نیاز دارم مرا برنجاند تا عاشقش شوم. شاید حتی تا جایی پیش برویم که بگوییم اصلا دوست ندارم شخصی را انتخاب کنم که با او خوشبخت باشم، بلکه میخواهم کسی را انتخاب کنم که برایم آشنا باشد. در این صورت اگر محبتی که در کودکی دریافت کرده ایم توان با درد و رنج بوده باشد، ترغیب میشویم همین درد و محنت را به طرزی دیگر بازآفرینی و تجربه کنیم. بسته به الگوهایی که در کودکی در ذهنمان تثبیت شده، ممکن است بگوییم وقتی فرد مقابلم زیادی به من تحکم می کند یا زیاد به من توجه نمی کند و محبتش را از من دریغ می دارد، یا وقتی بر سر هر کار کوچکی که می کنم یا نمی کنم عصبانی می شود، یا وقتی که خودش را از من باهوشتر می داند و این موضوع را به رخ من می کشد، یا وقتی اندامم را مسخره می کند، به او احساس نزدیکی می کنم. به این گرایش عجیب عامل تکرار میگویند. بر اثر این عامل مدام جذب افرادی میشویم که دقیقاً همان نقصی را در وجود خود دارند که مانع شکوفایی و خوشبختی ما میشود. تشخیص این گرایش در خود خیلی سخت، اما یافتن آن در دیگران بسیار آسان‌تر است. ظاهراً مثل اشتباه میماند، اما اشتباه ناخواسته است و این گرایش کاملاً هدفمند و برنامه ریزی شده است. در سطح ناخودآگاه در واقع چاره‌ای جز ادامه مسیر عشق فلاکتبار کودکی نداریم. جای ملامتی نیست. بسیاری از افرادی که دوستمان می داشتند مشکلات رفتاری داشتند که انتخاب خودشان نبود. اگر باعث رنجش ما شدند تعمدی نبوده است. با این حال ما مجبوریم با میراث آنها دست و پنجه نرم کنیم. ب. عامل احتراز. همچنین تجارب دشوار قبلی میتواند تأثیر کاملا متفاوتی روی روابط ما بگذارد و باعث شود غرایز ما به جای آنکه ما را به سمت فردی بکشاند که یادآور والدینمان است، آشکارا در جهت عکس حرکت کند. بدین شرح که تجربه عاطفی ما در دوران کودکی آنچنان تلخ بوده باشد که هر گونه شباهتی بین والدین و یارمان عمیقاً برایمان زننده باشد. ما این مورد را عامل احتراز می‌نامیم. این عامل به این علت مشکل ساز می‌شود که تقریباً تمام والدین هم ویژگی‌های خوب دارند هم بد. در اثر عامل احتراز ما می‌خواهیم از ویژگی‌های بد آنها فرار کنیم، اما در این مسیر ممکن است نسبت به بسیاری از ویژگی‌های خوب آنها نیز حساسیت پیدا کنیم. مثلا ممکن است والد ما بسیار خلاق بوده اما خلق هراس‌آوری داشته. در این صورت دیگر هیچ فرد خلاقی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. یا اگر والد ما بسیار باهوش اما تحقیرگر بوده باشد، دیگر نمی‌توانیم افراد باهوش را تحمل کنیم. همینطور اگر والد ما در تجارت موفق اما به لحاظ احساسی سرد بوده باشد، دیگر نمی توانیم افراد موفق در کسب و کار را تحمل کنیم. در نتیجه در عمل هیچ راهی جز این نداریم که با کسی وارد رابطه شویم که فاقد ویژگی هاییست که واقعا به آنها نیازمندیم و تحت تأثیر آنها شخصیت ما شکل گرفته و ذاتاً با آنها حس همدلی داریم. این حرکت باعث حیرت دوستانمان می شود. ممکن است از خودشان بپرسند چطور آدمی به این خلاقی با مادری به آن خوش‌ذوقی میتواند با چنین کسی وارد رابطه شود، یا چطور فردی با این ثروت خانوادگی حاضر شده همسر چنین تنلش بیاری شود. در این مواقع باید به دنبال شواهد گویای عامل احتراز باشیم.